یک کشور و تولید در یک کشور ارتباط مستقیمی داره، همزمان هم به ظرفیت‌های بنیادی در اقتصاد اون کشور، اهم از دارایی‌ها و سرمایه‌ها و موجودی کالا و سرمایه‌گذاری که شکل گرفته و نیروی کار و همه این چیزهایی که منجر به تولید میشه، ثبات بازار رو، و هم ارتباط مستقیم داره با در واقع انتظار و دیدی که جامعه از فضای اقتصاد کشورش داره. ای بسا در اقتصادهای دنیا ما الان کشورهایی رو داریم که از لحاظ آمارهای واقعی که قابل سنجش و تعمیم به همه کشورهاست، میزان جی دی پی مثلا، وزن جی دی پی سرانه، نمیدونم مواردی که در واقع قابل معیار گذاری برای کشورهای مختلفه، سهم بالایی دارن، رتبه بالایی دارن، شرایط بسیار خوبی دارن، اما وقتی از مردمشون در واقع طبق مثلا این آماری که نرسنجی ایپسوس منتشر میکنه، وقتی ازشون میپرسیم که از نظر شما شرایط اقتصاد کشورتون خوبه یا بده، میزان نارضایتیشون از کشورهایی که بر اساس همون آمارها بسیار عقبترن بیشتره، ناراضیترن، و در مقابل کشورهایی هستن که معیارهای قابل سنجش در اقتصادشون معیارهای قابل دفاعی نیست، اما چون تصویر مناسبی از آینده کشورشون دارن و نسبت به گذشته احساس بهتری دارن به هر دلیلی در اقتصادهای مختلف متفاوت این قصه، اینها وقتی ازشون میپرسیم که شرایط در کشور شما اقتصاد خوبه یا بده، میگن خوبه. من مثلا دو سه تا آمار به شما بدم. قطعا از لحاظ اقتصاد جهانی شرایط اقتصاد ژاپن به دلایل مختلف اصلا قابل مقایسه با اقتصاد عربستان سعودی نیست، به جهت اینکه اقتصاد ژاپن توسعه یافته است، سرانه بالایی داره، تولید مبتنی بر در واقع ارزش افزوده بالا داره، متعدد ظرفیت های تولید متعدد داره. ولی وقتی از مردم ژاپن میپرسن، طبق آخرین اخبار، آخرین نظرسنجی ها، از مردم ژاپن وقتی پرسیدن که شما نظرتون اینه که اقتصادتون خوبه یا بده، 11% نظر دادن که اقتصاد ما خوبه و ما بقیه معتقد بودن که شرایط خوب نیست. این شرایط تو کشور کانادا وقتی اجرا شده و پرسیده شده، حدود 25% از مردم کانادا که شما میدونید یک کشوری هستن که به هر حال مهاجرپذیره، کسانی میرن به این کشور که از یک بنیه اقتصادی برخوردارن و خب بالاخره بسیاری سرمایه های از کشورهای دیگه به این کشور مهاجرت پیدا میکنه و کلا به هر حال محیطی است برای اینکه افرادی که در واقع با تمکن های قابل قبول در واقع هستن میتونن بهش در واقع مهاجرت بکنن. این کشور مثلا در این نظرسنجی مثلا 25% نمره خوب گرفته و مبقی نمره بد گرفته. بعد شما این رو مقایسه میکنید و میگذارید کنار کشوری مثل عربستان سعودی که 97% مثلا توی نظرسنجی بهش گفتن که ما احساس میکنم شاید کشورم خوبه. آیا این به معنی که عربستان از ژاپن و کانادا و نمیدونم حتی اقتصاد آمریکا بیشتره، اوضاعش بهتره؟ خب قطعا اینطور نیست دیگه. چرا اینطور هستش؟ به دلیل اینکه تصویری که جامعه از اقتصاد داره خیلی وقتا با واقعیت‌های اقتصاد برابر نیست و اون تصویر میتونه تو بلند مدت یک اقتصاد خوب رو خراب کنه و یک اقتصاد خراب رو خوب کنه. امروز ما در کشورمون به دلیل تهاجماتی که وجود داره، به دلیل عملیات رسانه‌ای که علیه کشور هست، به دلیل ناآرامی‌هایی که توی ماه‌های گذشته بوده، به دلیل خیلی از دلایل متعدد، تصویر جامعه نسبت به واقعیت‌های اقتصاد خراب شده. تصویر منطبق با واقع نیست. و وقتی تصویر منطبق با واقع نباشه، افراد ترجیح میدن که در واقع برن و کارهایی رو بکنن که در شرایط عادی و در یک اقتصاد سالم و باثبات اون کارها نمی‌کنن. می‌فرمایید که ممکنه سوال کنید آیا این اقدامات با وجود شرایط اقتصاد خوب در واقع کنترل میشه و در واقع از عرصه خارج میشه؟ شاید یه قدری شرایط اقتصاد خوب بتونه این رفتارهای مخرب جامعه رو و رفتارهای مضطرب جامعه رو کنترل کنه، اما خیلی وقتا اضطراب در رفتار جامعه است که در واقع تأثیر میذاره تو شرایط کلی اقتصاد. ما این تجربه رو یک زمانی روی قصه بورس هم داشتیم، یعنی شرایطی که بورس در سال گذشته، دو سال گذشته تجربه کرد که با یک نزول خیلی شدید همراه شد، همش ظرفیت داخل بورس نبود. یه بخشیش در واقع انتظار نامطلوب از بورس بود و در واقع خروج سرمایه هایی که اگر تو بورس بودن شرایط بورس رو دگرگون میکردن. اگر اصلا اگر اون استراب شکل نمیگرفت، شاخص های بورسی ما هم به این وضعیتی که تو این یک سال نیم دو سال گذشته طی کردن، در واقع دو سه سال گذشته طی کردن، تجربه نمیکرد این شاخص ها رو. امروز تو شرایط التهاباتی که الان درش هستیم از لحاظ ارز و اینها، همین قصه حاکمه. این نه به این معنیه که ما خیلی اقتصاد خوبی داریم، همه چی در بهترین شرایط خودشه و فقط ارز داره میره بالا. نه، نمیخوایم بگیم که همه چی عالیه و فقط این یک برداشت غلطه. اما قطعا و یقینا شرایط اونقدری که ما تصور میکنیم و استراب میگیریم و هجوم میاریم برای رفتارهای سوداگرانه اصلا به این ترتیب نیست. و تا زمانی که در واقع این امنیت خاطر به جامعه برنگرده، خب طبیعتا ما باید تحمل این رفتارهای، به قول پیامدهای این رفتارهای مضطربانه رو بکنیم، که حالا مثلا فرضا نرخ ارز و یهو ممکنه مثلا توی یک بازه زمانی کوتاه به شدت رشد بده، یا نمیدونم قیمت طلا رشد بده، قیمت خودرو رشد بده، و خلاصه بازارهای سرمایه، به قول معروف بازارهایی که کالاها توی اون نقش سرمایه‌ای دارن، رو در واقع رونق بده و مسیر رو از مسیر تولید ببره بیرون. این یه بخشش در واقع اینه. دولت در مقابل این چیکار میتونه بکنه؟ خب به هر حال مدیریت تصویر ذهنی جامعه برای آینده، مدیریت اقدام‌های مخرب مثل رفتارهای سفته بازانه که روش‌های مختلف کنترل بشه، میتونه در واقع این مسیر رو عوض بکنه.
آقای دکتر، الان ما میبینیم متاسفانه پاسخگو نیستن. این رفتارهایی که حالا عدم پاسخگویی که مسئولان دارن، عدم پاسخگویی صحیح و فقط اینکه صرفا یک نوع شعاری داده بشه، چه رفتاری میذاره روی چه تأثیری میذاره روی رفتارهای اقتصادی مردم؟
ببینید، قطعا اگر که این نگرانی در بلند مدت کنترل نشه، در واقع اثرات بلند مدتی که بهش اشاره دارید رو بدتر و سخت‌تر میکنه. اما ما همواره باید به این موضوع توجه کنیم که اگر ما در کشور ما، اگر در یک شهری ما پلیس راهنمایی رانندگی داریم برای اینکه مدیریت بکنه و مراقبت بکنه که کسی چراغ قرمز نره، چه کسی ورود ممنوع نره، کسی توقف ممنوع نکنه و غیره، و داره کارش هم به طور طبیعی مثلا تا یک بازه انجام میده، اگر به دلیل یک گره ترافیکی، اگر به دلیل یک التهاب و استرابی که به هر دلیلی یهو به راننده های یک خیابونی وارد میشه، یهو مثلا در یک خیابونی همه تصمیم بگیرن، مثلا یک عده کثیری از راننده ها تصمیم بگیرن ورود ممنوع برن، یا مثلا یه جایی که چه میدونم چراغ قرمز عبور بکنن، دیگه اون نیرویی که به طور طبیعی و کافی برای اون ظرفیت قرار داده شده تا اون رو مدیریت کنه، دیگه براش کافی نیست. اینجا ما نباید در درجه اول حمله کنیم به راهنمای رانندگی، بگیم که آقا شما چرا پلیس برنامه‌ای که بتونه این 500 نفر خودرویی که دارن از خیابون به صورت ورود ممنوع رد میشن نداری کنترل کنی. خب بخاطر اینکه به طور طبیعی این خیابون اینقدر نیرو نمیخواسته. حالا الان اگه یهو به یک دلیلی یهو یک حجم وسیع خودرو دارن ورود ممنوع میشن، مثلا نیاز به لشکر ما پلیس راهنمای رانندگی داریم برای اینکه اینا رو کنترل بکنه، این دیگه یک حالت غیر منتظره در واقع پیش بینی نشده است. این رو ما نباید حمله به این کنیم که یعنی پس در واقع یک کوتاهی اصول چی میگم بنیادی داره شکل میگیره. بله، ظرفیتی که الان باید پاسخ این التهابو بده با آن چیزی که داره پاسخ میده برابر نیست، به دلیل اینکه یهو یک چهارراهی که با دو تا افسر کنترل میشه به طور طبیعی هزار تا ماشین دارن ورود ممنوع میان. خب این رو باید به قول معروف برایش چاره غیر عادی کرد براش. برای میخوام عرض کنم که بله، طبیعتا حاکمیت و دولت باید در این مواقع اقدامات متفاوت تری نسبت به حالت طبیعی مثلا یک به قول معروف کنترل ترافیک انجام بده، که الان مثلا ما در واقع یک ازدحام ترافیکی رو توی رفتار سوداگرانه کشور داریم دیگه، به این دلیل من این مثال رو زدم. اما اما آنچه که در واقع میتونه به ما کمک بکنه همفکری و همراهی بدنه یه جامعه است. یعنی ما همه با هم باید بخوایم تصمیم بگیریم که در واقع به قوانین احترام بگذاریم و بعد ما اگر چند نفری در واقع به قوانین احترام نگذاشتن با اون ظرفیت های طبیعی که در یک کشور برای قانون گریز ها هستش کنترل میشه. اما اگر خدای نکرده جامعه به سمت رفتار به قول معروف غیر متعارف بره، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا اگر 50 میلیون 80 میلیون نفریم و داریم همه به قول معروف به اجرایی که نباید بریم میریم، مثلا دولت هم برای ما 80 میلیون ناظر بذاره که مثلا دونه دونه ما رو ارشاد کنه. ما خودمونیم الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما به انفسهم. یعنی ما باید در حال جاهای خودمون سعی بکنیم که در واقع مراقبت های کافی داشته باشیم تا مثلا اون دولتی که انتخابش کردیم تا از در واقع مسیرهای کلی و الگوهای کلی سیانت کنه، حریف در واقع 5 نفر 10 نفر به قول معروف افرادی که در واقع دارن غیر متعارف رفتار نشون میدن بشه. این هم در واقع باید در جای خودش همزمان با انتظار از عملکرد اصولی در دولت دیده بشه.
و آقای دکتر من سوال آخرم رو هم بپرسم بیشتر از این دیگه مزاحمتون نشم. آقای دکتر در واقع در این شرایط که حالا ما میبینیم در واقع بی‌ثباتی اقتصادی رو مشاهدش هستیم، در واقع هیجانات کاذب رو ما تو بازار داریم می‌بینیم و اینکه مردم در واقع سرمایه ها رو دیگه در بخش تولید حداقل سرمایه گذاری بازار سرمایه گذاری نمی‌کنن و می‌برن تو بخش غیر مولد. این رو ما می‌تونیم به معنای افول اخلاق اقتصادی بدونیم؟
ببین اتهام بزرگ
بس، یعنی بس اینکه انصاف، یعنی انصاف دیگه از جامعه رفته باشه. انصاف
اتهام بزرگی است به یک جامعه ای که در سابقه خودش سوابق درخشانی داره. این رو به جای اینکه از زاویه رخت بربستن این کلماتی که الان اشاره کردیم مثل رفتن از بین رفتن انصاف یا کلمه گفتیم یادم رفت اینطوری بخوایم ببینیمش، بهتره از زاویه بروز یک نگرانی مقطعی و عدم برخورداری از یک راه حل درست در نزد جامعه ازش به قول معروف یاد کنیم. یعنی در واقع جامعه به طور طبیعی برای مدیریت مسائل خودش و تأمین نیازهای خودش به هر حال مضطرب نگران وظیفه داره. هر آدمی برای حفظ سرمایه های خودش، برای نمیدونم تأمین معاش خودش یه دغدغه ای داره. و اگر ما در شرایط یهو به قول التهاب یکباره که شکل میگیره راه حل های مناسب در اختیارش نگذاشته باشیم و او رو مجهز نکرده باشیم و البته خودش هم در واقع مجهز به راه حل های کافی نباشه، ممکنه به این رفتارها دست بزنه. اما این به معنی این که به قول معروف یک ویژگی اخلاقی از جامعه از بین رفته، نه من قبول ندارم. جامعه ما سوابق درخشانی داره در مقاطعی که متوجه بوده و به طور طبیعی آگاه بوده به اینکه باید یک تصمیم اخلاقی و یک تصمیم در واقع تمدنی بگیره. ما کارنامه کشورمون خیلی پر از این تصمیمات در همین مثلا 40 ساله بعد از انقلاب و در واقع سالیان گذشته، و بیشتر این رو از ناحیه استراب هایی میدونم که در کوتاه مدت شاید اون قوه در واقع تأمل کافی و در واقع طمأنینه کافی رو شاید در واقع از برخی از افراد میگیره و خب تاوانش رو میدیم، سختمون میشه و طبیعتاً برای توی این مقاطع ما باید خودمون رو یادآوری کنیم به اینکه در شرایط استراب و شرایط التهاب نباید تصمیمات مهم و تصمیمات خطرناک بگیریم. حتما جامعه و کسانی که توی مثلا اون دوره‌ای که بازار سرمایه دچار التهاب بود هجوم آوردن به بازار و خریدهایی کردن و بعد زیان کردن، در واقع اون تجربه میتونه بهشون کمک کنه. برای کسانی که این تجربه دارن، برای کسانی که اون روز اون تجربه رو نکردن میتونن با دیدن تاریخ اون به قول معروف مقطع و به قول مطالعه رفتار هم وطنانشون در اون مقطع که بعدن در واقع متحمل زیان شدن و کامشون در واقع تلخ شد، میتونن در واقع نسبت به این موضوع در واقع دید مدبرانه تری رو